دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم پرتو از آفتاب رو بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
طرف مقابل که فعلا اونی که محل کلام ماست آمریکاست، فعلا رو با اروپا فعلا مسئله نمیخوام مطرح کنم. این طرف مقابل ما در همه چیز خلف وعده میکنه، در همه چیز دروغ میگه، فریب اعمال میکنه، وقت و بی وقت تهدید نظامی میکنه. اگر دستشون برسه اشخاص رو ترور میکنن، همچنانی که سردار شهید ما رو، شهید سلیمانی رو ترور کردن، اگر بتوانن از این کارها میکنن یا مراکز هسته‌ای رو بمباران میکنن. طرف یه چنین وضعیتی داره، ما با این طرف نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت. به نظر من مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بن‌بست محض، یعنی هیچ راه درستی وجود نداره برای این کار، بن‌بست محض. و فکر کنن ببینن درست کنن و برای او البته مفیده، این مذاکره برای اون رئیس جمهور فعلی آمریکا اون مفیده، او سرش بالا خواهد گرفت، خواهد گفت من ایران رو تهدید کردم، او رو آوردم پای میز مذاکره نشوندم. او در دنیا از این افتخارات میکنه، اما برای ما ضرر محضه و هیچ فایده‌ای برای ما نداره. و من اون چیزی که در نهایت میخوام عرض بکنم این است که راه علاج پیشرفت کشور قوی شدنه، باید قوی بشیم. قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند، این راه ها رو دنبال کنن. و اینها اگر این شد اون وقت هیچ تهدیدی طرف تهدید هم نمی کنه، اگر دید طرف مقابل قوی است حتی تهدید هم نمی کنه. به نظر من جز رو این راهی وجود نداره، بایستی از خدای متعال کمک خواست، به خدای متعال توکل کرد، به ائمه اطهار علیهم السلام متوسل شد که شفاعت کنن و کمک کنن و همت ملی رو به میدان آورد و انشالله کارها رو پیش برد و این کار به توفیق الهی خواهد شد.
Thank you.
همراهان گرامی، در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نساری برارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در خان و خاندانتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یک شنبه هفته اولی ماه اکتبر در تاجیکستان روزی آموزگار بود که ما آن را به همه آموزگاران، استادان و پرورش دهندگان نسل جوان تبریک میگوییم. farsday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شب اجادی فرزانه خوجندی، شاعری مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شب مجله مشهور بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی گردید. در این مراسم شخصیت‌های برجسته سیاست و فرهنگ و ادبیات گرد هم آمده بودند. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، پژوهشگر و یکی از چهره‌های درخشان ادبیات معاصر ایران، به حیث مهمان ویژه حضور داشت. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، علی اشرفی مجتهد شبستری، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، طالب کریمی آذرخ، شاعری مردمی تاجیکستان و دیگران شرکت داشتند. در این محفل شماره 8 مجله سمرقند ویژه فرزانه خوجندی در 720 صفحه که دارای یادداشت‌ها و مقالات اندیشمندان و صاحب نظران کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان، روسیه، قزاقستان، آلمان و انگلیا در خصوص زندگی و آثار فرزانه خوجندی است رونمایی شد. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، با اشاره به قول محققان گفت که فرزانه خوجندی، بانوی شعر تاجیکستان، فرزانه از خوجند، دختر مولانا و فروغ تاجیکستان است. سفیر تاجیکستان در ایران از بابای فرزانه عبدالرحیم حاجیبایف، از مادرش پروفسور براعت حاجیبایف و از خواهر بزرگش پروفسور مطلوبه میرزا یونس، از شوهرش طالب آذرخش و فرزندان آنها شاهانه و شهنواز نام برد و تاکید کرد که این خاندان کانون سیاست و علم و ادب و شعر و پژوهش را در تاجیکستان تشکیل دادند.
محفل امروزه که ادامه سلسله ذهبی شب‌های بخارا است، امروز با یکی از مفاخر ادبی تاجیکستان با شاعر دوست داشتنی و پرخواننده جمهوری تاجیکستان، شاعر محبوب کشور ما خانم فرزانه خجندی بخشیده می شود. من قدوم ایشان را و قدوم همسر گرامی ایشان شاعر خلقی تاجیکستان استاد آذرخش را گرامی می دارم. هر دوی این استادان از حجت برازندگی شعر معاصر تاجیکستان در قلمرو شعر فارسی زبانان هستند. در مورد استاد فرزانه، محققان ادب پژوه تعریف های زیادی را استفاده کردند، گفتند که بانوی شعر تاجیکستان، فرزانه از خجند، دختر مولانا و فروغ تاجیکستان. در همه این تعریف ها اشاره به مزایای شعر فرزانه، اشاره به فضائل اخلاقی و معنوی این شخصیت واقعا فرزانه نهفته است. خانم فرزانه در ایران هم، در ایران و کشورهای دیگری فارسی زبان از محبوبیت ویژه برخوردار هستند و تنظیم محفل امروزه نیز گواهی همین محبوبیت و گواهی همین اشتهار شخصیت و شعر فرزانه در جمهوری اسلامی ایران است. امروز استاد گفتند که اینجا یک کتاب ضخیمی که عبارت از 720 صفحه است معرفی می‌گردد. من باور دارم که اکثر کلیات و جزئیات زندگی نامه و آثار خانم فرزانه در این کتاب جمع شده است. من اینجا نمیخواهم بعضی چیزها را تکرار کنم، ولی میخواهم با بعضی از نکته هایی که با زندگی نامه خانم فرزانه پیوند میگیرد، ولی از مثل شعرشان با علاقمندان شعرشان نامعلوم است، نامعلوم است، مثل شعرشان معلوم نیست، با اونها اشاره کنم. اولا این محیط خانوادگی که خانم فرزانه زاده و پرورده این محیط هستم. من باید بگویم که در طول 100 سال گذشته یا بیشتر از این خاندان یکی از خاندانهای ریشه‌داری خجند باستانی محسوب می شود و در این از این خاندان سیاستمدارهای معروف تاجیکستان، اهل علم و ادب و فرهنگ تاجیکستان برخواستند. پدر بزرگ خانم فرزانه عبدالرحیم حاجی‌بایف یکی از رهبران سیاسی و حزبی تاجیکستان دوران شوروی بودند، یکی از فدائیان راه آزادی تاجیکستان در آغاز شکلگیری جمهوری تاجیکستان در ترکیب اتحاد شوروی بودند. از شخصیت های فرهنگی، از شخصیت های حزبی دولتی معروف تاجیکستان بودند و یکی از منصب های مهمی که اشغال کرده بودند رئیس شورای کمیسران خلقی تاجیکستان بودند که این منصب معادل با همون منصب نخست وزیر امروزه است. در همین گونه منصب فعالیت داشتند و برای شکلگیری جمهوری تاجیکستان، جمهوری مستقل می گفتیم اون وقت، اما در ترکیب تاجیکستان بود، خدمت های بزرگی کردند، ولی متاسفانه با دسیسه های بدخواهان و دشمنان در سالهای استبداد استالینی قربان گشتند. ولی باعث خوشبختی است که در سالهای بعدی تبرعه از هر گونه گناه ها شدند و نام نیکشان در میان قهرمانان تاجیکستان که برای شکل گرفتن جمهوری تاجیکستان خدمت های بزرگ انجام دادند جای حقانی خود را جای واقعی خود را گرفت. مادر خانم فرزانه، مادرشان یکی از نخستین محققان ادبیات روسی در تاجیکستان بودند. محققان ادبیات روسی خیلی زیادند ولی من محققان پرآوازه و خوشنام ادبیات روسی در تاجیکستان را در نظر دارم که پروفسور دانشگاه دولتی خوجند بودند و تحقیقاتشان در ساحه روسی شناسی سزاوار جایزه های بالای دولت روسیه شده بود. خواهر عزیزشان که قبلا هم به ایران تشریف آورده بودند، مطلوبه میرزا یونس، امروز یکی از ادب پژوهان معروف تاجیکستان هستند که صاحب کتاب ها و تالیفات زیاد هستند که قسمی از تالیفاتشان در جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده است. در مورد استاد آذرخش که اینجا حاضر هستند و محضرشون را هم گرامی می داره، من چیزی نمی گویم برای اینکه حدیث از خود زبان لقمان خوش است. اینجا انشاءالله سخنرانی هم می کنند. یک آیله فرهنگی و ادبی را تشکیل دادند، فرزندان بسیار صالح دارند که هر یکشان پیروی راه پدران و پدر بزرگشان هستند. دخترشان با نام شاهانه امروز از پژوهشگران روابط ادبی تاجیکستان و کشورهای عربی هستند و در این سمت تالیفات بسیار گران ارزش هم به انجام رسانیدند. دختر دیگرشان خوشنواز نیست، شاهنواز نیست، بله، از پژوهشگران روابط ادبی ایران و کشورهای اروپا، از پژوهشگران شاهنامه هم هستند. یعنی خانواده ایشون یک کانون معرفت، کانون علم، کانون ادب و کانون شعر در تاجیکستان معاصر در خوجند باستانی محسوب می شود.
علی اشرف شبستری، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت اشعارش مخاطب را مجذوب میکند. محسن فرهبر، پژوهشگر ایرانی، در خصوص ویژه‌نامه سمرقند سخن رانده گفت که از بس که همه فارسی زبانان به فرزانه علاقه دارند، خواستیم مخاطب ایرانی را با فرزانه آشنا کنیم. تلوس 98-933-425-46-96 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. و اعلام برنامه توجه شما را جلب می کنیم.
دوستان عزیز شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان آباد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد. Thank you.
دوستان همراه و ادب دوستان عزیز، در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نمیاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نوبتی ادبستان را آغاز میکنیم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید. دوستان شنونده، شما میتوانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار ما را با نشانی parstudy.ir/tajik طبق معمول پیگیری و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سخن ما همچنان از انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی است که در چندین برنامه این موضوع را دنبال کردیم و همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار. امید است بهره های لازم و سودمند و معنوی را از ستایش و مدح پیامبر اکرم از سوی شاعران و نویسندگان و ادیبان پارسی گو در سراسر گیتی برده باشید.
یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، مهرمه از هر طرف در در تماشا بست سف مهر و مه از هر طرف در تماشا بست سف یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله آسمان ها غرق نور شهر مکه در سرود توی دست آمنه نور حق کرده ظهور نور حق کرده ظهور یا رسول الله 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 یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله یا محمد یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله یا رسول الله
مدح و منقبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را یکی از پربسامدترین مضمونها در ادبیات فارسی دانستند و عنوان کردند که یادکرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پنج مضمون اصلی شامل دیباچه ها، مضمون های مدحی، معراج نامه ها، قصیده های ستایشی، روایت ها و حکایت ها قابل بازجست است. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ادبستان با شما همراه می شویم برای شنیدن صدای شورانگیز و ارزشمند استاد شهریار، شخصیت برجسته ادبی قرن بیست ایران زمین که در مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه سروده است:
ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو، سوره و طور و سینه سینای تو، لیلت المعراج و اون آغوش ناز کبریا، بلعجب تشریف سلطانیست در بالای تو، ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، انبیا مستغرقه دریای استغنای تو، شکرستان تو قرآن، چاشتگاه تو اذان، چشتخاران خدا توتیه شکرخای تو. خواجه خوشتر نکته می آموزد از قرآن، که گفت نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو، چون نساید مسجد الاقصی به محراب تو، سر عرش سازد پایگاه از منبر والای تو. منبرت یک سمت شد بازیچه بوزینگان، آسمان چرخید تا تعبیر شد رویای تو، تا به کسرا گر شکست و شد خموش آتش کده، پیشگویی بود از این ایران نوازی های تو. این قیام قم که قرن دوم اسلام شد، خلعتی عرشیست با فرمان و با تورای تو، قصه ظلمات خیزر این فتنه سیحونیان، قصه ظلمات خیزر این فتنه سیحونیان، و به حیوان دور این جام جهان آرای تو. محشر سورا سر آمد، محشر کبرا رسید، خود بگو با اهرمن یا جای من یا جای تو، سور اسرافیل در دلها دمند و مجدگان خیزد از خواب قرون با هی هی و هی های تو، چشم خودبین جهان دارد خدابین می شود. چشم خودبین جهان دارد خدابین می شود. توتیای چشم دل کردن خاک پاید. وقت اون آمد که دزخیمان خود در خون کشند. خاک و خون آغشتگان زهر آشورایت. شهریارا گر حقایق باز گفتی وای من، و زبان و دل یکی با ما نبودی وای تو.
یارانی همراه، همونطور که به یاد دارید در چند برنامه از سلسله ادبستان از صحبت‌های دکتر الهی قمشی دانشمند معروف استفاده کردیم. در ادامه این بحث‌ها باز هم از شما دعوت می‌کنیم شنونده قسمت دیگری از صحبت‌های ایشان باشید.
قبل از بسم الله اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه ای آورد که سلامون هی حتی مطلع الفجر. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص که ارسلناک رحمتن للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمتهای خدا رو، یادی بکنیم از رحمتهای او. به قول نظامی گفتش که این بن مای که این سخن عزیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. تو نمیپرسی از خودت که این چطور شد، این تحولات و تغییرات. بن مای که آن سبب چه چیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است، بن مای که این سخن عزیز است. گیرم که زدانه خوشه خیزد، در قالب صورتش که ریزد. صورت امضای خداست. هر کجا صورتی، جمالی، کمالی دیدین امضا کرده که منم. هیولا که نداشت این چیزا رو، از کجا آوردن، از کجا آوردند این حله ها؟ من کریمن من رحیمن کله ها، از یک کریمی گرفتن اینا رو. بنابراین اگر نعمت ها رو شماره کنیم میبینیم که بعضی نعمت ها مقدمن بر نعمت های دیگه. اول چشم به آدم میدن، ولی بعد چشم یه درجه بالاتر، بعد بینایی داشته باشه. چشم که بینایی نیست، چشم فقط یه دستگاه است. اگر یه چیز جایی هست در مغز، اگر اونجا دستگاه کار نکنه چشم که نمیبینه اصلا. دستگاه سالمه ولی اونجا اون قسمت کوره. در مورد گوش هم همینطوره، خیلی گوششون سالمه نمیشنون، برای اینکه گوش فقط دستگاه است. مرحله به مرحله خلقناکم اتبارا، آوردمت برای یه مقصودی، یه طور نهایی داری. اون طور نهایی و اون فصل اخیر انسانیت تو همین سخنیست که انبیا آوردن. یعنی با آمدن انبیا ما آدمیزاد میشیم، مثلا آدمیزاد میشیم. اون خبره که بزرگترین خبر عالم، که متاسفانه دارن این خبر رو در میانه اخبار گم میکنن که این خبر به گوش کسی نخوره. اونقدر غفلت پیدا کنه آدم. خبر یعنی آگاهی ما از آدمیتمون، کانشسنس که اروپایی ها تعبیر میکنن، یعنی وقوف انسان بر وجود خودش که من منم و من کی هستم، که پیغمبر فرمود رحم الله عمرن من علم فی عین من عین و فی عین و الى عین. این خبر مهمترین خبر زندگی ماست، این خبر نقطه اوج کمال انسانی ماست، حیات مجدد ما و میلاد ماست. وگرنه از این میلادها اینقدر میاد و میره، اگه ما متولد نشیم و این خبر رو نگیریم از انبیا، از اون نبی گرامی. گفتن یک کسی وارد شهری شد، دید سور میدن و مهمانیست و رفت آمد، گفت چه خبر؟ گفتن که من خبر نداری تو، عید فطره، ماه رمضان تموم شده. گفت چه ماهای شریفی میاد و میره، ما خبر نمیشیم. حالا چه میلادها میاد ما متولد نمیشیم به اون تولد ثانوی، یه تولد دیگری باید که ما از حمله دیگر بمیرم، از بشر یعنی از این صورت ظاهر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. دنیای مادی امروز طوفان نوح شده به راستی، یعنی هجوم اشتغالات و غفلت طوری شده که حتی ما عباداتمون هم از اون خبر فاصله گرفته، عادت میشه. عادت یعنی حذف کانشسنس، اروپایی ها میگن، یعنی شما آگاه نباشین. چون آدم وقتی یک چیزی رو به حسب عادت انجام میده دیگه خبر نداره از این که چیکار داره میکنه، در صورتی که این اصلا برای همین خبر بوده. یعنی ما رو روزی 5 دفعه این 5 نماز کسل توبه است، در نعت پیغمبر میگه، حالا ما وارد نعت رسول میشیم، نظامی میگه این 5 نماز کسل توبه است، در نوبتی تو 5 نوبه است، یعنی کوس پادشاهی تو همین نمازه، حاکمیت و سلطنت تو در این 5 توبه است که برای ما آوردی. اولا چه تعبیر قشنگی داره نظامی از 5 نماز، 5 توبه است، یعنی روزی 5 دفعه به ما فرصت دادن که توبه کنیم. خیلی خوبه، هر روز صبح که بلند بشیم پاک بشیم، مجددن بیگناه بشیم، معصوم بشیم، از همه اون چی گذشته بگیم که ما بنده تو هستیم، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم نمایش را بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل پنجم.
شهر سمعاد 40 دروازه دارد تاریخ.
سپاه ایران هم 7 جنگ پیاپی کرده و هنوز پشت دروازه های بسته مانده است.
700 هزار سوار پشت درهای بسته، در حالی که بیشتر دروازه ها را آب دریا احاطه کرده.
فیروز شاه حکم کرده تا سرداران افراد سپاه را بر در دروازه ها قسمت کنند و هر سردار دروازه ای را بگیرد.
ملک شکال هنوز بر تبل جنگ میکوبد. میشنوی؟
آره، خلق شهر سمعاد هم بسیارند و هرچه میتوانند از بالای حصار میاندازند و مرد و مرکب را هلاک میکنند.
این بار هم ناکام بازگشتیم. باشد تا طلوع فردا بفهمیم یزدان بزرگ کارسازی ما خواهد کرد یا نه.
50,000 کس یا زخم دارند و یا کشته.
ای طارق عزیز، این نیز بگذره.
آری بهروز، حق با توست، اما من بیشتر از همه این شکست ها از مطلب دیگری میترسم.
چه شده طارق؟ مطلب تازه‌ای پیش آمده؟
من از بودن لندیور در میان سپاهیان راضی نیستم.
بیشتر عمرها چون تو فکر میکنن دوست عزیز. نترس، در این مورد تنها نیستی.
بدبختانه هیچ کس را مجال گفتگو در این مورد نیست و همین است که وحشت مرا افزون میکند.
همینطور است. فیروز شاه سرورمان او را برگزیده خود میداند و همین خاطر به کسی مجال شک و تردید نمیدهد.
آه یاران دلاور، سرانجام رسیدید؟ بیایید، خبرهایی برایتان دارم.
چه شده حکیم فرزانه؟
چه پیش آمده فیدوس؟
خبر رسیده که خورشید چهر و مهرمگسار در کشتی خواجه جمهورند.
از آنها زنده هستند و به دست دانک عیار نیفتادند؟ شما از کجا آگاه شدید حکیم؟
از خبرهایی که جاسوسان رساندند اینطور برمی‌آید.
اما ما طور دیگری خیال میکردیم. حالا کمی آسوده ایم، هرچند که من شنیدم که جمهور پیل تمام است.
به هر حال آنها هنوز زنده اند. میتوان سپاس یزدان گفت و امیدوار ماند.
همیشه خوش خبر باشی حکیم که شادمانمان کردی. سپاس گذارم.
آنچه از دستم برمی آمد انجام دادم. شما در ایران خدمتهای بسیاری به ایران زمین کردید. این خبر در مقابل زحمات شما بسیار ناچیز است.
این گونه سخن نگویید پیر فرزانه، که ما را خوشنود کردید.
این تیر سپاه دشمن به خاک اردوگاه ما آمد.
آری،
اینطور که میبینم این پیکان پیغامی با خدا برده، چون درست جلوی پای من به زمین نشست.
حکیم، تمنا میکنم پیغام را برگیر و برای من بخون.
خلاه زحمت این کار با شماست حکیم.
چون این خواهر کرد. چه میبینم؟ این روحه از طرف براهمن حکیم است.
براهمن؟ او دیگر از جان ما چه میخواهد؟
آره، او دیگر چه میگوید؟
نگران نباشید، با خواندن نامه مشخص میشود. نگاشته که در علم فلکی دیدم که شهر سمعاد به دست ایرانیان افتاد. من در این مورد مصلحت میبینم که شما را یاری کنم. بنابراین در گرفتن شهر شما را یاری خواهم کرد.
عجب، میشنوی طارق؟ آیا این باور کردنیست؟
نمیدانم چه بگویم. اگر ادامه نامه را بشنویم شاید گری از کارمان بگشاید.
پس گوش کنید. نوشته که من شما را یاری میدهم تا روزی شما نیز در حق من نیکی کنید، چرا که طاقت مرگ یا اسارتم نیست. شاه جهان فیروز شاه را بقا باد. بنده براهمن حکیم از جمله هواداران و دوستداران آن خاندانم و میخواهم که زودتر به خدمت بپیوندم. مصلحت آن است که شاهزاده از زبان ملک باسیدو مکتوبی بنویسد و آن مکتوب را به دست عیاری جلد که مصلحت باشد بفرستد و در آن یاد کند که من باسیدوی هندم با 100,000 سوار و 50,000 پیاده میآیم. اما شنیدم که ایرانیان بر در حصارند و من نمیتوانم از راه خشکی بیایم. به ناچار از راه دریا خواهیم آمد و فلان وعده خواهیم رسید آن عیار که بیاید من خود با او بگویم که چه باید کرد.
شتاب کنید دوستان، این اخبار را باید به فیروز شاه برسانیم. باید بدانیم چه فرمان می‌دهد.
امیدوارم که این مکر حکیم موجب شکستن حصار شهر سمعات شود.
به فرمان فیروز شاه خطی به هندی بنگاشتند، اما این مکتوب مهر باسیدو میخواست، چون نامه بی مهر اعتباری نداشت. شاهزاده فیروز شاه به یاد انگشتری شاهزاده بهمن افتاد که روحان پری و محلقا پری آورده بودند. نامه را مهر کرد که آن انگشتری نشان باسیدو داشت و مکتوب به شبرنگ عیار سپردند و شبرنگ به عنوان رسول راهی سپاه دشمنان قسم خورده شد.
شکمون خان، چرا یاران دور از ما تعلل می کنن و به یاری ما نمی آیند؟
شاید هم از یاری ما پشیمان شدند و فکر و خیال دیگری در سر می پرورانند.
گمان نمی کنم خاقان، نه گمان نمی کنم که اینطور باشد.
پس چرا از شهر قوشقن و ملک باسیدو خبری نمی رسد؟
نمی دانم.
سروران من، پیکی آمده، آیا اجازه ورود دارد؟
چه شده نگهبان؟ داخل شو.
سروران، پیکی از شهر گوشقرن به اینجا رسیده و تقاضای ملاقات با ملک را دارد.
بالاخره دست به کار شده.
او کجاست؟
در کنار خندق سرورم. او را باز داشتیم تا حکم ملک را بدانیم.
زود او را بیاورید.
اطاعت.
سروران من، آیا اجازه ورود دارم؟
توی برهمن حکیم، وارد شو.
درود بر شما.
درود بر تو. بیا و نزد ما بنشین که به وقتی نیکو رسیدی.
حدس میزنم که خبری رسیده باشد، اینطور نیست؟
آری، پیکی از گوشقر و ملک باسیدو پشت خندق ها رسیده، به زودی به دیدار ما میآید.
خبری نیکو و خوشیمن است.
واقعا؟ امیدوارم که خبرهای خوبی برای من آورده باشی.
من هم امیدوارم یاران، من هم امیدوارم.
داخل شوید. اطاعت.
ثنای ملک شکال و شکمخان را دارم. خوش آمدی پیک، بگو از کجا می آیی؟
از پایتخت ملک باسیدوی هند می آیم سربرم. من مکتوبی آوردم، بفرمایید.
چگونه باور کنیم ای مرد؟
آری، این نامه ایست با مهر باسیدو.
پس باید که آن را باور کرد.
اگر لندیور با فیروز شاه همراهی نمی کرد، لشکر ما هم شکست نمی خورد، به طوری که مجبور به عقب نشینی به داخل شهر خود شد.
هرچه بود دیگر تمام شد. نامه را بخوان شد.
بله. بقا بر شما یاران باد. چند مرتبه حکم شما بر ما رسیده که از ما طلب مدد کرده بودید. من باسیدو با 150,000 سوار به خدمت خواهم آمد. جوانی اژدهاکش و دلاور در شهر ما پیدا شده که ما را از بلایای بسیاری نجات داده. او را با خود خواهم آورد تا همه دشمنان ما را شکست دهد. آمدن از راه خشکی مشکل است، از راه دریا خواهیم رسید.
شیرمرد، نام تو چیست؟
نام من سالوک هندی است.
حکیم براهمن، شما جواب نامه پیک را بنویسید.
چنین باشد سرورم.
و انعام خوبی هم به پیک بدهید.
حکم خاقان را به دیده منت انجام خواهم داد. اگر دستور دیگری باشد می شنوم.
امری نیست، می توانی بروی حکیم. برو و بگو از میهمان من خوب پذیرایی کنند.
اطاعت، با من بیا سالو.
فرمان بردارم به راه من حکیم.
حتما گرسنه ای.
البته راه دور و طولانی بود.
به زودی به خانه و ایوان من میرسی. آنجا میتوانی گرسنگیت را علاج کنی.
سپاسگزارم.
خانه من است. رسیدی. داخل شد. سفره طعام را آماده برایت گذاشته بودم، چون می دانستم که در همین اوقات باید برسی. برو بنشین و تناول کن.
سپاسگزارم حکیم.
نامت چیست ای جوان مرد؟
یک بار که گفتم نام بنده سالوک است.
دروغ میگویی. تو یک عیاری و سپاه ایران.
بله، بنده شبرنگ عیارم.
سلام من به شاهزاده فیروز برسان. بگو مهر باسیدو را بسیار نیکو جل کردی.
اما این مهر جلی نبود حکیم.
آخر چگونه؟
این رازیست که فیروز شاه خود میداند نه من.
به او بگو اگر میخواهی شهر را بگیری کشتی حاضر کن و ملاحان جلد بر آنها بگمار.
حکیم، ما همه چیز را مهیا داریم، اما از یک چیز میترسیم.
آن چیز که شما را میترساند.
اگر با کشتی به ساحل شما برسیم و مردان سپاه شما بفهمند که ما از اهالی قوشقر نیستیم، فرصت دارند که جملگی ما را هلاک کنند.
راست گفتی شبرنگ. پیداست که مرد هوشیار و زیرکی هستی.
سپاسگزارم به راه من حکیم.
تو میدانی که جمعی از مبارزان شما در این شهر در بندند.
یاری نیک میدانم.
چرا از آنها یاری نمیخواهی تا این ضعف را هم به نیروی قوت فیروز شاه تبدیل کنی؟
اگر بتوانم چرا نکنم. من از هیچ خطری رویگردان نیستم.
خوب است
حکیم بزرگ. آیا شما می دانید که مبارزان ما در کجا محبوسند؟
در سردابه و چاهی بزرگ پشت همین ایوان و خانه من.
در سردابه و چاه؟
آری، چاهی که سرش تنگ و بنش فراخ است. مبارزان ایران در آن ببندند و سنگ آسیای بزرگ بر در آن نهاده ایم و با کمند و زنبیل روزی یک نوبت به آنها غذا و آب داده می شود.
آن سردابه چند ملازم و نگهبان دارد؟
100 کس ملازم سردابه هستند و 1000 کس دیگر دائم نگهبان برج و باروی آن می باشند.
حکیم، یک تن این همه کار از من ساخته نیست.
از چاهای دیگر به آن چاه باید راهی باشد. هرچند همه این راه ها خراب شده. دیگر خود دانی ایار.
می توانی یکی دو تا از این چاه ها را به من نشان بدهی؟
آره، یکی از این چاه ها در همین اتاق است. تو می توانی جستجویت را از همین جا آغاز کنی.
باشد، همین کنم که شما می گویی.
من 3 تن از یاران صدیق خود را با تو همراه می کنم.
بهتر از این نمی شود.
حال تعامت را بخور که کارهای عیارانه بسیاری در پیش داری.
چون این کنم. ای پیر، تو که خود از مایی، چگونه همه این مدت ما بیخبر بودیم؟
شبرنگ عیار نقب میزد تا به محل آن مبارزان در بند رسید. در آن شب سر و صدایی از دیوار برمی آمد. بندیان مبارز بترسیدند که این چه حالت است. وقتی شبرنگ عیار را دیدند در عجب ماندند. گفتن ای عیار، دیوی یا پری که در این نیم شب در میان چاهی این چنین از میانه دیوار پیدا شدی. جمله در بند شدگان خرم شدند، آفرین بر عیار کردند و از بند خلاص شدند و همه در خانه برهمن بماندند و شبرنگ به سوی لشکر ایران روانه شد تا خبر پیروزی را به فیروز شاه برساند.
دیر آمده ای شبرنگ.
شهریار من، به یمن دولت شاه ایران و توران جمله بندیان را خلاص کردم.
آفرین بر تو شبرنگ، آفرین. سپاس یزدان را.